در پس این رفتارها وجود داره؟ اگر هست فکر میکنه چی باشه؟
من فکر میکنم به این گونه رفتارها نشون میده که شعار ورزش از سیاست جداست، یک توهمه و یک دروغ بزرگه.
بله،
قبل از این هم در همین ماجراهای جنگ اوکراین دیدیم که بلا فاصله تیم ملی روسیه از مسابقات کنار گذاشته شد، مسابقات مقدماتی جام جهانی، و فارغ از داوری درباره اون جنگ و اینها، اساسا در نظام بین الملل و در نهادهای بین المللی و ساختارهای بین المللی ورزش به نوعی میشه گفتش که دنباله سیاست هستش و برخلاف شعارهایی که داده میشه اساسا این تفکیک وجود نداره. و این فکر میکنم نشون میده که حاضر نشدن، در واقع به رسمیت نشناختن ورزشکاران رژیم صهیونیستی از جانب جمهوری اسلامی، ورزشکاران جمهوری اسلامی و خیلی از کشورهای مسلمان، امروز حقانیتش کاملا ثابت شده و نشون داده شد که این رفتار یک رفتار انسانی و منصفانه و عادلانه بوده، و در حالی که از جانب همین نهاد بین المللی این امر رو در واقع تقدیح میکردن، اما خود اونها امروز به شکل‌های مختلف همین رفتارهای سیاسی و ایدئولوژیک رو انجام
میدن. آیا جلو، یعنی این سیاسی کاری دولت و پارلمان کانادا، چون فقط دولت نبوده، هم دولت بوده هم پارلمان کانادا، این سیاسی کاریشون، رفتارهایی که تو شما گفتید دنباله سیاست رو در ورزش میشه دید، به هر حال رفتارها غیر ورزشیه، یه توافق شده بود که مثلا با مدیران و سرمربی تیم اکوادور که اونجای بازی هم با اکوادور اتفاق بیفته، اما با سیاسی کاری دولت و پارلمان کانادا اتفاق نیفتاد، لزوماً و صرفاً به خاطر موضع ما در مقابله با ورزشکاران رژیم صهیونیستی این اتفاق افتاده یا علت سیاسی دیگری داره؟
موضوع جدا. در حال روابط ایران و کانادا، روابط عرض کنم به حضور شما به نظر دیپلماتیک روابط عادی نیست. شاید دو دهه پیش شروع شده و همچنان ادامه پیدا کرده. عرض من این بود که این رفتارهای سیاسی که انجام میشه از جانب کشورهای اروپایی، از جانب نهادهای بین‌المللی و اینها، مثل همین داستان روسی و اینا، نشون میده که در واقع ورزش کاملا سیاسیه. از اینکه توقع میره ما در مقابل یک رژیمی که در واقع قاصد میدونیم و از حقوق ملت فلسطین به صورت انسانی داریم دفاع میکنیم و اون رفتار رو اینها غیر ورزشی میدونن و سیاسی میدونن، اون هم کاملا حتی باطلیه که اونها میزنن. خودشون دارن نشون میدن که کاملا سیاسی برخورد میکنن دیگه. اینو در همین جنگ اوکراین عرض کردم دیدیم، و ادامهش هم در همین رفتارهایی که از دولت و مجلس کانادا دیده میشه، و چیز عجیبی نیست اساسا. اصل حرف اینه که ورزش غیر سیاسی اصلا وجود خارجی نداره. ورزش یک نمادی از تفکر، اندیشه و محتوا و معنایی که بالاخره کشورها و ورزشکاران و اینها حمل میکنن با خودشون، این اصلا قابل تفکیک نیست.
درسته.
بله، این عرض من همین.
متشکرم. ممنونم. آیا جلو ارزیابیتون اینه که این دیدار لغو شه یا خیر؟
من نمیدونم، من خبری ندارم دقیقاً و همین شنیده ها رو دارم، بیشتر از اون چیزی ندارم.
چون آقای استیلی گفتن هیچ چیز قطعی نیست.
بله، ولی تا جایی که میدونم قراره که آخر هفته برای ویزا اقدام بکنن. وقت ویزا داره تیم ملی ایران و بستگی داره به رفتار دولت کانادا، اینکه فدراسیون کانادا میتونه مقابل فشار سیاسی ایستادگی کنه اگر این اتفاق بیفته، که بالاخره انجام میشه. اگر نتونه و مقابل این فشارها مقاومت نکنه، بعد
متشکرم. ممنونم آقای آزاده عزیز.
مجلس زورشون اونجا رسیده.
سپاسگزارم ازتون، براتون عظیم آفرین.
قربان شما.
خداحافظ. همچنان پیامک‌های شما، درخواست از عالی‌ترین دستگاه قانونی و نظارتی کشور مجلس هست، برخورد با چالش‌هایی که هموطنانمون با اون مواجه هستن. حتما پیام‌هاتون منتقل میشه و به موضوع خواهند پرداخت همکاران من در رادیو گفتگو، و موضوعاتی که مد نظرتون هست و پیشنهاد میدید از جای جای کشور رو لحاظ میکنن و حتما موضوعاتی رو در همین بدون خط خوردگی انشالله بهش خواهیم پرداخت. خواهش میکنم همراه ما باشید، همچنان به ما پیام بدید، تمام پیام شما رو مرور میکنیم. اگه واقعا قابلیت این داشته باشه که به مسئولان اجرایی ارجاع بشه، همه این پیام ها رو ما ارسال میکنیم براشون تا ببینن که فضای عمومی جامعه و کشور به چه سمت و سویی داره حرکت میکنه، مهمه براشون برای برنامه‌ریزی در این زمینه. ممنون میشیم از اینکه پیام فرستیم و سپاس که به ما اعتماد دارید. خب موضوع افزایش تولید برق، جلوگیری از قطعی برق در صنایع مادر و ضرورت برنامه‌ریزی برای افزایش تولید برق موضوع جدی و مهمی است. نمیدونم چقدر مجلس رو پیگیری میکردید. اخیراً آقای دکتر جعفر قادری به اشتباه نکنم وزیر بود، وزیر نیرو بود، بله، تذکری دادن در خصوص موضوع نیروگاه‌ها، اینکه چرا نیروگاه به سمت نیروگاه حرارتی داره حرکت میکنه، ما برای تابستون با چالش برق مواجه میشیم. این دستاویز و بهانه‌ای شد که ما هم یه گپ و گفته مثبت بکنیم با آقای دکتر جعفر قادری از نمایندگان خوب و پرتلاش مجلس شورای اسلامی در این زمینه، و اینکه ببینیم ارزیابی مجلس از تابستون و موضوع قطعی برق چیه. مسئولین که میگن ما با قطعی برق مواجه نخواهیم شد. آقای دکتر قادری اگر سره بنده میشنوید، خدمتتون سلام و وقت بخیر میگم، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت از رتالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و وقت بخیر.
خیلی متشکرم. آیا که درست گفتم شما بودید تذکر دادید برای وزیر نیرو دیگه؟
بله. من در جریان رسیدگی به طرح جهش تولید برق، بله، اونجا به یکی از تبصره‌ها اومده بود که شرکت برق حرارتی از محل فروش اموال و داراییش در نیروگاه‌های حرارتی سرمایه‌گذاری می‌کنه، که اونجا تذکر داد شد که دولت اجازه نداره که نیروگاهداری بکنه و دولت باید نیروگاهش رو واگذار بکنه، و اینکه الان شرکت برق حرارتی و همطور نیروگاهش رو نگه داشته و واگذار نمی‌کنه، این تخلف و تخطی از قانون سیاست‌ها و سیاست‌های اصل 44 دولت باید بره به سمت سویی که فقط شبکه ها رو مسئولیت دولتی نگه داره و باید زمینه و تحصیل فراهم بکنه و بخش غیر دولتی رو پیدا کنه. ما هم اتفاقا بر اساس سیاست های از 44 در حقیقت تکلیف و فشاری که به دولت آوردیم، در دولت گذشته یک لایحه به کمیسیون جهش دولت ارائه شده از آن رگولاتوری برق، که دقیقا توی اون لایحه که در کمیسیون جهش تولید هم مصوب شد، وزارت نیرو مکلف شد که، یا دقیقا ما اون نهاد رگولاتوری رو اجازه دادیم که دولت تأسیس بکنه. خب دولت جدید که اومد بلافاصله این لایحه رو پس گرفت، برای ما دیدیم که ظاهرا وزارت نیرو بنایی برای نداره که بحث رگولاتوری رو به صورت جدی ورود پیدا کنه. ما ناچار شدیم که اون لایحه که دولت پس گرفته بود، چون از تصویب کمیسیون جهش تولید هم گذاشته بود، دوباره در قالب تر این رو اعلام وصول بکنیم، و الان دوباره اومده کمیسیون جهش تولید و زودی هم انشاءالله وارد سن میکنیم که ما بتونیم بحث نظر گولت رو تنظیم بکنیم. و اعتقاد بر اینی که دولت باید تسهیل بکنه و به جای اینکه خودش متولی تولید برق باشه و تولیگری بکنه، بیشتر باید بره در حال سیاست گذاری بکنه، زمینه برای ورود بخش غیر دولتی به بخش برق فراهم بکنه.
درسته. آقای دکتر قادری عزیز، مسئولین دولت میگن ما با تابستون نه مشکل آب داریم نه مشکل برق. اتفاقا تو این زمینه ما با دو چالش و بحران در تابستان مواجه خواهیم شد. بیشتر آب که امکان تولید برای ما نیست، یعنی برای هیچ کس نیست، و کمتر برق، از این جهت که تابستون خب ما گاز مصرفی رو میتونیم به نیروگاه ها بدیم و برق رو تولید کنیم و چالش برق رو برطرف کنیم. حدودا 10% فکر میکنم برق ما، برق و بیشتر توربین ها که محروم میشیم تابستون از استفاده از اونها که بایستی جور دیگه ای جبران کنیم. ارزیابی خدا شما به عنوان نماینده مجلس اینه که ما تابستون با این دو چالش مواجه نخواهیم بود؟
من فکر کنم حالا شاید آب کمتر مشکل داشته باشیم، چون حالا تو اونجا که اطلاع دارم در اکثر جایی که از آب صدها استفاده می شده آب کشاورزی رو نزدن. این کشاورزان حداقل تو استان خودمون که اطلاع داریم ما صد دروزن رو به هیچ وجه به مردم آب ندادیم، امسال لقد کشتی رو نداشتیم و آب رو پشت سر نگه داشتیم که بتونه آب شرب شهرها و روستاها رو بتونه تأمین بکنه.
بله.
ولی در زمینه برق با توجه به کمبودی که داشته من فکر کنم که این سال هم مثل سال گذشته خاموشی داریم. ولی خب حالا کاری که وزارت نیرو انجام داده شاید این مقدار شدت خاموشی ها رو کمتر بکنیم.
درسته.
ولی در سال گذشته خب اتفاقی که افتاد اکثر صنایع عمده و کلیدی ما مثل صنایع سیمان و فولاد با تحتیل مرم واجه شدن، مشکلات جدی پیدا کرده و عملا اگر چه با قطع برباره این صنایه ما مشکل برق رو تو اندازه کم کردیم ولی در این حال کاموشی داشتیم، ولی خب با افزایش قیمت سیمان و فولاد مشکل در جای دیگه خودش رو نشون داد. امیدوارم که امسال به این شکل نشه و اگر میخوایم برق رو برای مصارف خانگی تأمین بکنیم اینطور نشه که تولید فولاد و تولید سیمان شدیداً کاهش پیدا کنه و خود واحد تولیدی هم ضرر و زیان هنگفتی بکنه.
شما ارزیابیتون اینه که صنایع تولیدی ما به ویژه صنایع مادر با مشکل برق مواجه خواهند شد تابستون های دکتر قادری؟
حالا من فکر کنم بعضی از واحدهای صنعتی نسبت به سال گذشته چون این هشداری بود یه مقدار فکر میکنم کاری رو انجام داده باشن و چون دقیقاً از هم در سال 1400 و 1401 هم هزینه تأمین برق برای واحدهای پتروشیمی و پالشگاهی و فولادی و آلومینیوم نچیه به قیمت تمام شده و هزینه انتقال لاوریم براشون مقوم صرفه هست که خودشون نیروگاه بزنن، بعدن هم اومدن ممکنه با نصب جنراتور و بعضی کار موقتی کما بیش بعض مشکلاتشون رو حل کردن، یه بعضی از واحدهایی که نیروگاهاشون رو به وزارت نیرو واگذار کردن اینا هم تا اونجا که اطلاع دارم دنبال کردن که نیروگاه رو مجدداً بگیرن و به این سمت و سو بریم که واحدهای پرمصرف برقمون خودشون رو تأمین بکنن و برق مازادشون رو در ایامی که نیاز ندارن وارد شبکه بکنن.
درسته.
و دولت به هر حال نباید روی برق صنایع هم یارانه پرداخت بکنه و بخواد به هر حال به شرایط سخت
بود. الان که صنعت داره قیمت واقعی میپردازه آقای دکتر قادری، درسته یا نه ارزون تر میپردازه؟
نه الان تا به حال کلان قیمت صنعت غیر از این یکی دو سالی که اومده قیمت تمام شده هست،
درسته،
فکر کنم کیلووات 250 تومان که خود دولت داره،
درسته،
از واحدها خریداری میکنه. ولی برای واحدهای واحدهای پتروشیمی و پالشگاه کیلواتی 1000 تومان ظاهرن است.
درسته.
از 1000 داری که اگر بنا باشه برق رو قیمت تمام شده در اختیارشون بذارن.
بله.
برق حرارتی فکر کنم کیلواتی 2500 تومان تا 3000 تومان تموم میشه، یعنی حدود 10 11 سنت اون قیمتی که ما داریم صادر میکنیم. حالا اگر برق تجدید پذیر باشه مثلا انرژی خورشیدی خود دولت الان داره کیلواتی حدود 1200 تومان از تولید کنندگان خریداری میکنه.
درسته.
برق حرارتی رو داره کیلووات 250 تومان از تولید کننده خریداری میکنه و در حقیقت گازش رو هم با متر مکعب 10 تومان یا 9 تومان داره میده به.
درسته.
نیروگاه، یعنی عملا درسته که 250 تومان هزینه تمام شد برای.
درسته.
دولت هست، ولی عملا قیمت گاز رو حساب بکنن چون درسته. هر کیلووات برق حدود 1/3 متر مکعب گاز مصرف
میکنه. آقای دکتر چرا اینجوری رفتار میکنه؟ آخه دولتی که میگه ما میخوایم 8% رشد اقتصادی داشته باشیم 3-3.5% بهره وری باشه، لااقل اگر انرژی رو به این قیمت داره میده ما نمیگیم ارزون، بالاخره متفاوته دیگه. درسته ما تحریمیم، فناوری های نو نداریم، مشکلاتی داریم تو این زمینه، تردید در این نیست، همه میفهمن، هم مسئولین که تلاش میکنن برای ارائه خدمت، چه برقش چه حالا سایر محصولاتش یا سایر خدماتش، چه مردم، فرق نمی کنه. لااقل به این قیمت میده مکلف بکنه به اینا رو که بهره وریشون رو بالا ببرن، که اگر نبرن اون وقت قیمت رو واقعی بکنه. حداقل این کارو بکنه. اگه واقعا ادعا میکنه که میخوام رشد اقتصادی من قدش از بهره وری باشه، تو عمل دیده بشه. نه تو صنایع مادرمون تو سیمان یه دفعه 14 نفر میون قیمت سیمان رو میبرن بالا. چرا میبرن بالا؟ برای اینکه امیدی به آینده این صنعت ندارم. میگه الان برقش قطع شده، پس بعد یه چیز دیگه قطع میشه و سوء استفاده میکنن متاسفانه. اما اگر دولت با همین روی کرد بیاد و بگه که خب اگه مثلا به تو دارم برق تکلیفی میدم ارزان میدم، مشروط بگه تو دو سال آینده همچین اتفاقی در مثلا این صنعت بیفته، تو فولاد بیفته، تو سیمان بیفته، تو پتروشیمی بیفته، اگر نیفته اون وقت مجبور قیمت اینا که تکونی بخورن. آیه دکتر قاضی، آخه نمیشه که ما 20-25 سال که من در جریان این قضیه هستم همش این حرفا رو داریم میزنیم. و کی قرار اتفاق بیفته آقای دکتر قادری؟
نگاه کنید، نیاز است تو این زمینه کار جدی انجام شه. تریم اخیرا من دادم و اعلام حضور شد حتما افزایش بهره وری در صنعت سیمان. بله. که ما بیام از حرارت کوره ها و همینطور به حال انرژی به بخش سیمان داره هدر میره، اینا بتونیم استفاده بکنیم. بله. و دقیقا مکلف بشن که برقشون رو دقیقا بهره وریشون افزایش بدن و مصرف برقشون رو کاهش بدن. چون برحال تا به حال انرژی ارزونی بوده دستگاهشون گذاشتیم، خود نفت فروختیم، برق تولید کردیم، در اقتباده صنعتی گذاشتیم و صنعتی که در کشور مستقر شده یک صنعت مستقلی نبوده، یه صنعتی بوده که با یارانه کارش رو ادامه داده. و اگر میخوایم خب یه کار جدی انجام بدیم، حالا یه تکالیفی که الان توی بعضی از قوانین یا که بعضی از واحدهایی که واحدهای با مصرف بالا هستن حداقل یه درصدی از برقشون از انرژی تجدیدپذیر استفاده بکنن یا هزینهش رو پرداخت بکنن، که ما بریم به سمت و سوی که بقید بخش ولتاژ از انرژیمون رو از انرژی های تجدیدپذیر استفاده کنیم. یا یه کاری که امسال توی بودجه به هر حال دولت هدف گذاری کرده که حدود 10,000 مگاوات برق اتمی رو بره و دنبال بکنه. و ما توی بودجه بحثی رو آوردیم که اگر خب این نیروگاه اتمی اگر بنا باشه کنار دریا مستقر بشن، باید بحث سواپ برق رو ما براشون مجانی در نظر بگیریم. همین بحث در مورد آب مطرح کردیم که خب اگر سرمایه‌گذار میره مثلا توی کنار دریا به هر حال آبشیرین کن میزنه، دلیل نداره که ما از قسمت میانی کشور مثلا آب رو منتقل بکنیم کنار دریا. شما اگر توجه کنید خوزستان ما، آبادان، خرمشهر، ماشهر از فاصله 200-300 کیلومتری آب رو ما از قسمت داخلی میبریم کنار دریا. شاید به هر حال سرمایه‌گذاران هم الان هستن از کنار دریا آب رو شیرین میکنن در جهت عکس، جهت لوله رو به سمت جنوب شمال.
درسته.
ممکنی اصلا منطقی نیست که خب ما بیام با سواپ این مشکل رو حل بکنیم، بگیم تو فاصله 200-300 کیلومتری ما در قسمت داخلی کشور آب بهتون میدیم، شما بیا کنار دریا آب رو شیرین بکن و در اختیار به چیز بده. اینا این احکام رو مثال ما توی بودجه آوردیم. یا اینکه سرمایه‌گذار بره آب شیرین کنه بده به آفای ما و به مصارف مصرفی توی شهر و روستا رسونده بشه و به ازای هر متر مکعب آب شیرین شده 2-3 متر مکعب پساب که سرمایه‌گذار بده، سرمایه‌گذار این پساب رو بتونه در اختیار واحد صنعتی بذاره و از محل فروشش به واحد صنعتی بتونه دقیقا این هزینه رو تامین کنه. این مثلا موضوعی است که الان توی اصلاح بودجه و مباحث و موضوعات قانونی داره به شکلی میاد و ما توی این طرح که الان در کمیسیون جهش تولید داریم مرسی میکنیم تر تأمین مالی تولید زیر ساختا اینا رو سعی کردیم بیاریم که انشاءالله بتونیم.
ممنونم، متشکرم. آقای دکتر مجلس هم تعطیله؟ نه،
مجلس فردا انتخابات هیئت رئیسه است و تا ظهر ما برنامه داریم و بعد برنامه دیدار با مقام معظم رهبری است و دو هفته حضور در حوزه انتخابی.
خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر قادری عزیز، براتون از حس خوبی داشته باشید و خداحافظ. در حالی که ساعت به من 19 و 50 دقیقه و 30 ثانیه را نشون میده، از رادیو گفتگو با مجله خبری تحلیلی بدون خط خودگی همراه شما هموطنان عزیز هستیم. ممنونیم که پیام میدید. در اسنای صحبت های مهمان محترم برنامه داشتم پیاماتون رو مرور میکردم، از جای جای کشور، از گرگان، از تربت، از شمال کشور، از غرب کشور، شمال شرق کشور، جای مختلف دارید پیام میدید و برخی مناطق از ارومیه هم گله کردید که چرا رادیو گفتگو اینجا صداقت و وصل میشه و خشخش داره و بار اول نیست، به کرات پیام فرستادیم. ما هم رو آنتن میگیم که دوستان فنی اگر بتونن کاری بکنن مشکل رو حل بکنن. ازتون ممنونم که اعتماد میکنید و ازتون ممنونم که پیام میدید. موضوع آخری که میخوایم بهش بپردازیم انتخابات لبنان هست و پیچیدگی هایی که در ساختار نظام انتخاباتی لبنانه. میخوایم ببینیم اوضاع منطقه به چه سمت و سو خواهد رفت با نتایج انتخابات پارلمانی لبنان.
دنیا بدون خط و دیگر.
جناب سعید پیر محمدی تحلیلگر مسائل منطقه رو به خط ارتباطیمون هستن. آقای پیر محمدی سلام عرض میکنم.
وقتتون بخیر. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای پیر محمدی. در مورد لبنان این سابقه تاریخی طولانی وجود داره که میگن به خاطر اینکه قومیت های مختلف در لبنان گرد هم زندگی میکنن، همزیستی ادیان به شکلی شگفت انگیز در این کشور اتفاق افتاده و خب در حوزه فرهنگ اگر چون این فضای وجود داشته باشه در ارکان قدرت هم باید این گونه باشه. از تقریبا قدیم الایام این گونه بوده که نخست وزیر لبنان بایستی مسیحی مارونی باشه، رئیس جمهور لبنان بایستی مسلمان سنی باشه و رئیس پارلمان لبنان بایستی مسلمان شیعه باشه. یعنی یه نگاه در واقع میشه گفت قبایلی اینجوری بر لبنان حاکم بوده. حالا توی دوره‌های یه مقدار ترکیب تغییر کرده، یه مقدار ترکیب تغییر نکرده. ارزیابیتون از ترکیب فعلی انتخابات پارلمانی لبنان چی هست و فکر می‌کنید این ترکیب چه تأثیری در رویدادهای منطقه به ویژه حوزه مقاومت بگذاره؟
خواهش می‌کنم. بله به خوبی اشاره کردین. خب این ترکیب چند فرهنگی که در لبنان وجود داره تا زمانی که گروه‌های لبنانی خودشون رو در بطن کار باشن و روند سیاسی رو شکل بهش بدن کاملا عادی هستش و نهایتا منجر میشه به یک انتخاب مردمی.
بله.
اما خب زمانی که بحث مداخله کشورهای خارجی به میون میاد، اون پیمان طائفی که بسته شده در حوزه سیاسی و ترکیب سیاسی که به درستی شما اشاره کردین که نخست وزیر از چه قومیتی، رئیس جمهور از چه قومیتی و اعضای مجلس و ریاست اون به چه ترتیبی باشه دوست. زمانی که بحث مداخله قدرت‌های خارجی به میون میاد، این ترکیب به هم میریزه.
بله.
و یک تلاشی صورت میگیره برای اینکه یک جنگ طایفه‌ای میان این سه قومیتی که در داخل لبنان در شرایط عادی اونها تلاش میکنن یک همزیستی مسالمت آمیز داشته باشن، این ترک تبدیل میشه به یک جنگ طایفه‌ای. چیزی که ما در انتخابات اخیر لبنان هم شاهدش بودیم و تلاشایی که صورت گرفت برای اینکه در میان احزاب مسیحی یک شکاف‌های ایجاد بشه، به ویژه میان قوات لبنانی به رهبری آقای سمیر جعجع و جنبش میهنی آزاد به رهبری آقای میشل اون.
درسته. خب حالا ارزیابیتون از ترکیب الان چی هست؟ حوزه مقاومت به نظر میرسه که اون کرسی‌هایی که می‌خواسته رو نتونسته به دست بیاره، درست میگم؟
خب انتخابات رو اگر میشه از زوایای مختلف نگاه کرد، بایستی نگاه کنیم که سیاست خود سید حسن و محور مقاومت در لبنان به چه نحوی هستش تا ما بتونیم ارزیابی بکنیم از اینکه این انتخابات خب میشه همونطوری که بعضی از رسانه ها اشاره کردن شکست محور مقاومت به نامی میاخیر. خب اگه سیاست
من ارزیابی آقای پیرمادی بحث شکست نبودا. بله. ببینید تو یه دوره مقاومت کرسی ها رو به گونه‌ای به دست میاره که حتی تو دولت اثرگذار میشه.
بله.
اما یه دوره اینجوره نیست. خب این حاصل عمل کرده حوزه مقاومته دیگه.
بس.
حالا اسمشو شکست بذاریم، اسمشو پیروزی بذاریم، ما میخوایم ببینیم تحولات منطقه به چه سمت و سوی خواهد رفت. برای مهم نیست خیلی.
بله. درسته به همین شکل هستش. حالا سیاستی که خود محور مقاومت در لبنان و انتخابات مختلف داشته، خب بعضی شاید بگم به این که حزب الله خود در عرصه سیاست داخلی لبنان سیاستی مشابه سیاست منطقه‌ای و حتی خارجیش داره، در حالی که به این شکل نیست. سید حسن تجربه نشون داده که همواره قائل به اجماع داخلی بوده، اجماع با گروه‌های مختلف لبنانی، نه اینکه اون قائل به این باشه که گروه‌های مختلف واسه حزب بشن.
درسته.
و در ازای کسب کرسی‌های بیشتر، مثلا اینکه حزب الله قائل به این باشه که کرسی‌های خودش بیشتر بشه.
درسته.
ما شاهد بودیم در انتخابات قبلی حزب الله با جریان‌های مختلف ائتلاف کرده.
بله.
همین جریان آقای میشل اون بارها با حزب الله همین جنبش عمل ائتلاف کردن با هم دیگه.
درسته.
به طور کلی میشه گفت برای این که حزب الله جنگ طایفه‌ای خط قرمزش بوده در برهای مختلف تاریخی.
درسته.
برای این که این اجتماع چند فرهنگی تبدیل بشه به یک فرصت، نه اینکه گروه مختلف خارجی تلاش کنن از این وضعیت چند فرهنگی به نفع خودشون مصادره به مطلوب بکنن.
یعنی ارزیابیتون اینه که با وجود رفتار این چنینی بوزه مقاومت در لبنان، به ویژه سید حسن نصرالله که در اجتماعات مردمی هم مشخصه که طیف‌های مختلف فکری در لبنان به ایشون علاقه دارن، یعنی تو رفتارهایی که میکنن تو لبنان هم مشخصه، حالا شاید یه جوری برگرده به فرهنگ مردم لبنان که از طیف‌های فکری مختلف و مسیحیان به سید حسن علاقمندن. اما میخوام بگم خب حالا این نتیجه نشانه نفوذ در واقع میشه گفت رسانه‌های غربی در لبنان هست. آیا به اون انفجار بیروت برمیگرده، اون بندری که در لبنان اتفاق افتاد به چی برمیگرده که این نتیجه برای مقاومت به بار اومد؟
خب این بحث اردوکشی‌های خیابانی که صورت میگیره به واسطه این هستش، خب لبنان به لحاظ اقتصادی وضعیت خیلی سطح پایین و
شکننده‌ای داره.
بله. خب فشارهای مختلفی صورت میگیره، خب کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، اینها کمک‌هایی رو متعهد شده بودن که به دولت لبنان این کمک‌ها رو برسونن. خب الان که بحث انتخابات پیش میاد، بحث خب همین دست بردار حزب الله در صحنه داخلی لبنان پیش میاد، اینها کمک‌های خودشون رو محدود کردن و قطع کردن به خاطر اینکه فشار افزایش پیدا بکنه بر دولت لبنان و اردوکشی‌های خیابانی بیشتر بشه.
بله.
ما شاهد این هستیم فرانسه نقشش در تحولات لبنان افزایش پیدا کرده و آمریکا هم به همین شکل. ما شاهد این هستیم سفرای ایالات متحده و فرانسه سفر میکنن به عربستان و جلسه میگیرن در موضوع لبنان. خب اینها نشان میده که اینها تلاششون بر این هستش که تحولات رو به سمتی پیش ببرن که خارج از خواست و اراده ملت لبنان در مورد تحولات این کشور تصمیم گیری بشه.
متشکرم آقای پیرمحمدی عزیز، تحلیلگر استان منطقه، براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشین.
خداحافظ. باشین. خیلی ممنونم از همراهیتون با مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی. از پیام‌هاتون رو ابراز لطفاتون خیلی متشکرم. من درود می‌فرستم و سلام می‌کنم به همه مردم خوب و نازنین خوزستان، به ویژه شهروندان عزیز آبادانی که عزادار هستند. امروز فردا عزای عمومی اعلام شده در این شهر و ما هم همدرد با شما هستیم، ما هم نوای با شما. اگه کاری از دستمون بر نمیاد جز این چی که الان میبینید و داریم بهش اشاره میکنیم، به بزرگیتون ببخشید و اگر کمکی میتونیم بهتون بکنیم خوشحال میشیم. به ما بگید اونقدری که بضاعت زمانی و بضاعت توان برنامه اجازه بده، حکم وظیفه این کار رو خواهیم کرد و همدرد و هم نوای با شما هستیم و دعاگوتون هستیم و ملتمس دعای خیرتون هستیم. ازتون ممنونم و خداحافظ.